بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان بزرگوارم در گروه باور باران در خدمتون هستم با مبحثی دیگر از اعجازهای کتاب آسمانی قرآن. انشالله که کنفرانس مفیدی برای دوستان بشه و مورد استفاده عزیزان قرار بگیره. از آنجایی که قرآن کتاب هدایت و راهنمایی به سمت سعادت و کمال هست، این هدایت جز از راه عقل و علم میسر نیست. از این رو علم دانش در قرآن اهمیت به سزایی داره. تا آنجایی که اولین آیاتی که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده در باب خواندن علم و دانش و معرفت و شناخت بوده. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود. موضوعی که برای کنفرانس امشب در نظر گرفتم اجازه علمی قرآن در آیات 30-33 سوره انبیا هست. انشالله که مورد توجه دوستان قرار بگیره. سوره انبیا به معنای پیامبران 21 سوره قرآن و شامل 112 آیه هست. از پیامبرانی چون موسی، هارون، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، لوط، نوح و حضرت عیسی و غیره در این سوره ذکر شده است. آیه 30 سوره انبیا رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؟ و بخش دوم، هر چیز زنده ای رو از آب قرار دادیم. خب ما این دو بخش رو در این کنفرانس بررسی میکنیم مربوط به این آیه. بخش اول این آیه اشاره داره به نظریه مهبانگ، بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، که خلاصه این نظریه بیانگر این هست که جهانی که ما در اون زندگی میکنیم در اثر یک انفجار اولیه بزرگی به وجود اومده. و این نظریه بیان میکنه که گیتی از یک وضعیت بسیار چگال نخستین آغاز شده و در گذر زمان انبساط یافته. طیف گسترده از پدیده ها رو میشه با این نظریه توضیح داد، از جمله فراوانی عناصر سبک اولیه، تابش زمین کیهانی و قانون هابل. دوستان جهت مطالعه بیشتر در مورد نظریه بیگ بنگ میتونیم به سایت ناسا که ارسال کردن مراجعه کنید و مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشید. نامه‌ای هم که خدمتون ارائه شده توسط گروه اجازه علمی قرآن باور باران تهیه شده در ارتباط با نظریه مهبانگ از روی آیه 30 سوره انبیا. انشالله دوستان کمک کنند در انتشار این نامه. آیه دیگه قرآن که به مهبانگ اشاره داره آیه 47 سوره زاریات هست. ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می‌بخشیم. خداوند در قسمت اول این آیه به قدرت اشاره کرد و در قسمت دوم به مسئله گسترش کائنات که یکی از اصول مهم کیهان‌شناسی هستش که توسط ادوین هابل که در ادامه خدمتون توضیح میدم کشف گردیده. ادوین هابل مشاهده می‌کنه که جهان هستی با سرعت بسیار بالایی در حال گسترش هست و دانشمندان به این نتیجه رسیدن که اگر در طول زمان به عقب برگردیم، جهان هستی در نهایت در زمان انفجار بزرگ در یک نقطه جمع میشه. نامه‌ای هم که تهیه کردیم در مورد آیه 47 سوره زاریات و اشاره به همین نظریه مهبانگ هست که خدمتون ارائه دادم. ادوین هابل متولد 28 سپتامبر 1889، ملیت آمریکایی، رشته فعالیت اخترشناس، دانشمند اخترشناس آمریکایی که ثابت میکنه برخی از سحابی‌های بیضی شکلی که در آسمان دیده میشه کهکشان‌هایی هستند که در فاصله بسیار دور از کهکشان ما قرار دارند. آثار عمیق هابل بر کیهان‌شناسی رصدی غیر قابل انکار هست، همونگونه که نیکولاس کوپرنیک در شناخت منظومه شمسی و ویلیام هرشل در شناخت کهکشان راه شیری تاثیرگذار بودند، ادوین هابل نیز بر شناخت ما از عالم تاثیرگذار بوده. ادامه پژوهش‌های هابل منجر به گشودن دریچه‌های جدید به کیهان شناسی میشه که انبساط عالم، سن عالم و مهبانگ و چیزهای دیگر از کشفیات این دانشمند هست. سایتی هم از ویکی‌پدیا جهت معرفی بیشتر این دانشمند خدمتون ارائه دادم. اگر سوره انبیا رو قرائت بفرمایید، در آیه 104 سوره انبیا نیز به پایان جهان و بازگرداندن آسمان مشابه خلقت اولیان اشاره شده. در آیه 104 داریم: در آن روزی که آسمان را چون توماری در هم میپیچیم، همون گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز میگردانیم، و این وعده است که بر ماست و قطعا آن را انجام خواهیم داد. دوستان گرانقدر، جهت مطالعه بیشتر در مورد نظریه مهبانگ میتونید به سایت هایی که ارسال کردم از ویکی‌پدیا، ناسا و تال گورگینز مراجعه کنید تا اطلاعات بسیار خوبی به دست بیارید. در بخش دوم آیه 30 سوره انبیا خداوند میفرماید: و جعلنا من الماء کلا شیئا حی افلا یؤمنون. این بخش شامل بحث مفصلی هستش که 4 تفسیر مختلف داره: پیدایش انسان از نطفه، پیدایش نخستین موجود از آب، ماده اصلی بدن موجودات آب، ماده اولیه جهان مایه آبگونه بوده. این بخش هم نیاز به یک کنفرانس مفصل داره. در این کنفرانس تنها بخشی از این اشارات رو خدمتون ارائه خواهیم داد. برای مثال استاد مشکینی با طرح آیه فوق می نویسه: آیه فوق دلالت بر آفرینش همه موجودات زنده هم از نباتات و حیوانات از جمله انسان از آب داره. سید قطب نیز با ذکر آیه فوق آن رو دلیل بر پیدایش حیات از آب می دونه و اشاره می کنه این همان چیزی است که علم جدید بیان کرده که اصل حیوانات زنده از آب هست و زندگی از آب دریا پیدا شده و سپس انواع و اجناس از آن پیدا شده. جهت مطالعه بیشترم در این رابطه میتونید به مقاله دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی با عنوان فرضیه تکامل و قرآن مراجعه کنید و اطلاعات خوبی در این زمینه به دست بیارید. با قرائت و تفکر در آیه 31 سوره انبیا ما اطلاعات بسیار خوبی در زمینه علم زمین شناسی به دست میاریم. خداوند در این آیه می‌فرماید: و در زمین کوههای ثابت و پابرجای قرار دادیم، مبادا آنها را بلرزاند. بنابر مطالعات زمین‌شناسی نوین، ریشه کوه‌ها در لایه‌های زیرین پوسته به هم پیوسته بوده و همچون ذره‌ای محکم سطح زمین رو در بر می‌گیره و از لرزش‌های شدید محافظت می‌کنه. همچنین وضع خاص کوه‌ها اثر طوفان‌های شدید و حرکت دائمی بادها رو کاهش میده و مقاومت پوسته زمین رو در برابر جاذبه ماه زیاد میکنه. مشابه این آیه در سوره نحل آیه 15 هم وجود داره. نوامتنی که خدمتون ارائه دادیم نیز در همین رابطه و در مورد این قضیه هستش که خدمتون ارسال کردم. در آیه 15 از سوره نحل داریم: و نیز کوههای بزرگ را در زمین بنها تا زمین شما را به لرزه و استراب نیفکند و نهرها جاری کرد و راهها پدیدار ساخت و مگر هدایت شوید. در چندین جای قرآن از کوهها به رواسی تعبیر شده. در آیه 3 رد، آیه 61 نمل، آیه 19 هجر، آیه 7 سوره قاف، آیه 15 سوره نحل، آیه 10 سوره لقمان، آیه 31 سوره انبیا، آیه 10 سوره فصلت و آیه 2 سوره مرسلات. اساسا تعبیر از کوه‌ها به رواسی بدون جهت هست که ثابت‌هایی هستند که بر ریش‌های مستحکم استوار هستند و از ماده رست و سفینه گرفته شدن به معنای لنگر انداختن کشتی که به وسیله این لنگرها در تلاطم آب‌های دریای استوار و پابرجا میمونه. از این رو کوه‌ها هم همچون لنگرهایی هستن که زمین رو در برابر گردش‌ها و چرخش‌های خود از لرزش و تکان باز می‌داره. از کوه‌ها به اوتاد هم تعبیر شده به معنای میخا که زمین رو از همپاشی و فروریزی نگه می‌دارد. و الجبال اوتاد، سوره نبع آیه 7: اگر کوه‌ها نبودند، سختی و صلابت پوسته زمین نبود، لرزش‌های شدید و مستمر تمام زمین رو در بر می‌گرفت. اگر خداوند زمین رو نگه نمی‌داشت و آرامش نمی‌بخشید، زمین ساکنانش رو در خود فرو می‌کشید و اطرافش شکافته می‌شد و همه چیز در هم فرو می‌ریخت. خداوند در آیه 41 سوره فاطر می‌فرماید ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند آسمان و زمین رو نگه می‌دارد تا از نظام خود منحرف نشود. نعمتی هم خدمتتون ارائه دادم در مورد اشاره خداوند در قرآن به کوه‌ها که به میخ تشبیه کرده در آیه 6 و 7 سوره نبأ. در نعمتی هم که خدمتتون ارائه دادم به زیبایی مشخص هست که بخش عظیمی از کوه‌ها در زیر زمین قرار گرفته. جورج گاموف استاد دانشگاه واشنگتن از جمله افرادی هستش که در زمین تحقیقات بسیار خوبی داشتن و به زیبایی مشخص هست که هدف خداوند از اینکه کوه‌ها رو به میخ تشبیه کرده چه بوده. رشته کوه‌ها در زیر سطح زمین به همدیگر وصل هستند و همین امر مانع از این می شود که پوسته زمین در اثر فشاری که از زیر زمین می آید تک تک شود. لذا اگر رشته کوه‌ها نبودند ما الان به جای قاره‌های بزرگ میلیون‌ها و بلکه میلیاردها جزیره کوچک داشتیم، جزایری که دائما در حال حرکت و جابجایی هستند. کتابی به عنوان زمین منبع اصلی مطالعه در بسیاری از دانشگاه هاست. یکی از نویسندگان این کتاب فرانک پرس هست. پرس در کتاب خود کوه‌ها را پایه‌های اصلی می‌داند که در زمین جاسازی شده‌اند. در نتیجه کوه‌ها شکلی مانند میخ دارند و بسته به عمق کوه‌ها شکل میخ هم متفاوت هست. تصویری که مشاهده می‌فرمایید تصویر فرانک پرس، متولد 4 دسامبر 1924، ملیت آمریکایی، مطالعات در زمینه ژئوفیزیک داشته و سایتم که خدمتون ارائه دادم سایتی هستش که میتونید اطلاعات بیشتر در مورد این دانشمند رو به دست بیارید. شناخت نقش کوه‌ها به عنوان ثابت نگهدارنده زمین از اواخر دهه 1960 در چارچوب مطالعات طبقات زمینشناسی صورت گرفته. سوالی که اینجا مطرح هست اینه که آیا کسی میتوانسته در زمان پیامبر بزرگ اسلام شکل حقیقی کوه‌ها رو بداند؟ و سوال بعدی این که آیا کسی میتوانسته تصور کند کوه‌های بزرگ و سختی در اعماق زمین گسترده شده و ریشه دوانیده باشد؟ و این است عظمت قرآن که زمینشناسی نوین نیز حقیقت آیات قرآن رو اثبات کرده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز در خطبه 211 نهج البلاغه نقش کوه‌ها رو به عنوان تکیگاه زمین و میخ‌های نگهدارنده نام برده که بخش از خطبه رو خدمتون ارائه دادم. نکته قابل ذکر در این رابطه این هست که زلزله ربطی به کوه نداره. یعنی اگر کوه هم نبود باز زلزله وجود داشت، چون عامل زلزله کوه نیست، بلکه عاملان گرمای درون زمین هست که فشار زیر پوسته زمین رو بالا میبرد و باعث میشه که پوسته زمین به حرکت در بیاد و حرکت پوسته زمین هستش که موجب زایش کوه ها میشه و پدید آمدن کوه ها حرکات صفات زمین رو کند میکنه و همچنین مانع از این میشه که قشر زمین به قطعات کوچکتر تقسیم بشه. لذا در برخی جا که قطعاتی از زمین از رشته کوه ها جدا افتادن، زمین لرزه ها هم زیادتر و هم شدیدتر هستند، مثل مجمع الجزایر ژاپن و مجمع الجزایر اندونزی و مالزی. در آیه 32 سوره انبیا با مبحث دیگه از اعجاز نجومی قرآن آشنا میشیم و آسمان رو سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آیات آن روی گردانند. دهانه برخورد یک شهاب سنگ در صحرای آریزونا رو مشاهده می کنید که به اندازه یک دهکده کوچک وسعت داره. اگر اتمسفر در اطراف زمین نبود شاهد هزاران نوع از این برخوردها می بودیم. جو یا اتمسفر نقش بسیار مهمی در ادامه حیات در کره زمین دارن. این لایه محافظ با نابود کردن شهاب سنگ های کوچک و بزرگی که به سمت زمین می آیند مانع سقوط آنها می شوند و باعث جلوگیری از آسیب رساندن به موجودات زمین می شوند. همچنین در مورد نور خورشید نیست، فقط اشعه های بی ضرر و مفید اجازه عبور از این لایه اتمسفر رو دارن، امواج فرابنفش نیز به صورت خیلی جزئی می توانند برای عمل فتوسنتز گیاهان از آن عبور کنند. اتمسفر زمین که ترکیب آن به صورت عوصه اوزون هست باعث می شود که اکسیژن موجود در کره زمین در داخل آن حفظ شود و پراکنده نشود. کارکرد دیگری هم که اتمسفر دارد این است که دمای زمین رو متعادل نگه می دارد. جهت مطالعه بیشتر هم دوستان می توانند به سایتی که خدمتون ارائه دادم مراجعه کنند. در ادامه قیاسی بین سیاره عطارد یا تیر با زمین در مورد اتمسفر انجام میدیم. تصویر سیاره عطارد رو وقتی نگاه میکنیم بر روی سطح سیاره پر از حفره‌های کوچک و بزرگ بسیار هست که حکایت از برخورد شهاب سنگ‌های کوچک و بزرگ با سطح این سیاره داره که البته قطر برخی از دهانه ها نیز به ده ها کیلومتر میرسه. جهت مطالعه بیشتر میتونید به سایتی هم که ارائه کردم مراجعه کنید. در سایت دانشنامه رشد هم وقتی این سیاره رو مورد بررسی قرار میدیم به این صورت نوشته شده که سیاره به علت گرمای زیاد در روز و دمای بسیار پایین در شب و نبود جو و نداشتن آب به شکل مایع در سطح یا عمق آن هیچ گونه امکانی برای پیدایش شکلی از حیات ایجاد نکرده. از سایت هم خدمتون ارائه دارم، دوستان میتونن مطالعه کنن و اطلاعات بیشتری کسب کنن. در آیه 33 سوره انبیا باز هم بخش دیگر از اعجاز نجومی قرآن مطرح میشه. خداوند میفرماید او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید و هر یک در مداری در حرکتند. دو تا نعامت خدمتون ارائه دادم که در گروه اجازه علمی قرآن تهیه شده. در نمامت اول آیه 40 سوره یاسین و آیه 33 سوره انبیا ذکر شده و در پایین متنی با این عنوان براستی چه قدرتی پیامبر مهربانی رو از وجود مدارها و گردش زمین و خورشید آگاه کرد. در نمامت بعدی نیز خداوند در آیه 33 سوره ابراهیم می‌فرمایند خورشید و ماه در حالی که هر دو در حال حرکت هستند به نفع شما مقهور و مسخر گردانید. خب سر ویلیام هرشل آلمانی برای اولین بار درباره حرکت خورشید نظر داد که طبق مطالعات اخیر خورشید دارای حرکت انتقالی و چرخشی است، اما قرآن 1400 سال پیش در آیات 33 ابراهیم، 37، 38 و 40 سوره یاسین، سوره انبیاء 33 و آیه 2 سوره رعد به این موضوع اشاره کرده است. اگر یه نگاه کلی به نجوم در قرآن بخوایم بندازیم، اشارات فراوانی در قرآن به آسمان و خورشید و زمین و ماه و شب و روز و مدارها و شهاب سنگ‌ها در قرآن شده که تعدادی از این آیات رو خدمتون ارسال کردم و این نشان از اهمیت نجوم در قرآن هست. یک مقاله هم خدمتون ارائه دادم با عنوان قرآن و نجوم. دوستان علاقه من میتونن با مراجعه به این سایت اطلاعات خوبی در این زمینه کسب کنن. در پایان هدف ما در باور باران رو خدمتون میخوام بیان کنم. مباحث و گفتنهای علمی زیادی رو در این کنفرانس خدمتون ارائه دادم که در اینجا مجددن ارائه کردم. قضیه محبانگ بوده، اشاره این که هر چیزی رو خداوند از آب به وجود آورده، حرکت زمین ها، اتمسفر و اشاره به مدارها که در آیات زیادی از قرآن به اون اشاره شده. دقت داشتین دوستان، ما این مطالبی رو که در بالا ذکر کردیم فقط و فقط در 4 آیه از کتاب قرآنی رو که 1436 سال پیش بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده رو خدمتون ارائه دادیم. در روزگاری که روزگار جاهلیت مردم عربستان ذکر شده، در حدی که دختران رو زنده به گور می‌کردن. سوال این هست آیا این نمیتونه اثبات محکم و قاطع بر آسمانی بودن قرآن باشه؟ در پایان جا داره تقدیر و تشکر کنم از دوستان که بنده حقیر رو تحمل کردن. امیدوارم اطلاعاتی که در این کنفرانس ارائه شده مورد استفاده و توجه دوستان قرار گرفته باشه و مفید فایده بوده باشه. انشالله در پناه قرآن باشید و همیشه سالم و تندرست انشالله.